هفت بامداد ایران رو پیش رو دارید. میزبان شما محمد زرقامی هستم. در ادامه خواهید دید و شنید. بانک مرکزی از افزایش نقدینگی در کشور خبر داد. اسرائیل ایران را متهم کرد که به کمک حزب الله لبنان در حال اجرای طرح موشکی در لبنان است. یک محقق حوزه خلع سلاح به رادیو فردا میگوید تصاویر ماهواره‌ای حاکی است که روز پنجشنبه پرتاب یک موشک ماهواره بر توسط ایران ناموفق بوده است. این پرتاب ناموفق در پایگاه فضایی امام خمینی انجام گرفت و تصاویر آن ابتدا توسط شبکه آمریکایی NPR منتشر شد. دیو شملر، محقق ارشد در مرکز جیمز مارتین مربوط به مطالعات خلع سلاح در واشنگتن، به رادیو فردا گفت این سومین تلاش ناموفق ایران برای پرتاب ماهواره به فضا است. بانک مرکزی ایران
پرتاب‌های پیشین ایران بیشتر در حالت پرواز با شکست مواجه شد و نتونست مثلا ماهواره رو در مدار قرار بده، اما این بار می‌بینیم که این اتفاق در مرکز سکور روی داده. در نتیجه مشکلی در مرحله اولیه پرتاب باید روی داده باشه.
بانک مرکزی از اشکالی که در پخش خبر پیش اومد پوزش میخوام. این سومین تلاش ناموفق ایران برای پرتاب ماهواره به فضاست. خبرها رو پی میگیریم از رادیو فردا. بانک مرکزی ایران در تازه ترین گزارش ماهانه خود از افزایش 25% نقدینگی در کشور نسبت به سال گذشته خبر داد. افزایش نقدینگی که از عوامل اصلی تورم به شمار می‌رود. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در مرداد امسال به بیش از 42% رسید. از سوی دیگر بنابر گزارش مرکز آمار ایران، شاخص فلاکت یعنی مجموع نرخ بیکاری و نرخ تورم در کشور طی 2 سال 2 برابر شده است. بانک جهانی هشدار داده در صورت اجرایی شدن تحریم کامل نفت ایران از سوی آمریکا، نرخ تورم به بیش از 50% افزایش یابد. در خبری دیگر، ارتش اسرائیل 3 ایرانی و 1 عضو گروه حزب الله لبنان را به پیشبرد طرح تولید موشک‌های جمهوری اسلامی در خاک لبنان متهم کرد. سخنگوی ارتش اسرائیل روز پنجشنبه در نشستی خبری نام این 3 ایرانی را محمد حسین زاده حجازی، مجید نواب و علی اصغر نوروزی عنوان کرد. ارتش اسرائیل فؤاد شکر از مسئولان ارشد گروه حزب الله لبنان را نیز به عنوان یکی از فرماندهان این طرح معرفی کرده است. سال گذشته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل جمهوری اسلامی را متهم کرد که به کمک حزب الله لبنان در حال تبدیل راکت‌های خود به موشک‌های نقطه‌زن برای هدف قرار دادن اسرائیل است. سخنگوی ارتش اسرائیل میگوید اجرای این طرح در ماه‌های اخیر شتاب بیشتری گرفته است. هنوز مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به اظهارات سخنگوی ارتش اسرائیل واکنش نشان ندادند. و وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه 1 بانک لبنانی و 4 شخص حقیقی را به اتهام پشتیبانی از حزب الله لبنان و نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار داد. به گزارش آسوشیتد پرس، سیگال مندلکر معاون وزارت خزانه داری آمریکا از تحریم بانک اعتباری جمال لبنان و 3 شرکت تابعه آن به اتهام انجام تراکنش‌های بانکی برای حزب الله لبنان خبر داد. خبرگزاری ایرنا نیز در این باره به تأمین خدمات مالی از سوی این بانک برای بنیاد شهید ایران اشاره کرده است. خانم مندلکر تأکید کرد ایالات متحده با همکاری بانک مرکزی لبنان تلاش خواهد کرد تا دست حزب الله را از سامانه مالی بین المللی کوتاه کند. از دیگر سو این وزارتخانه با همکاری عمان، محمد سرور، کمال عبدالرحمن، عارف عواد و فواز محمود و علی ناصر را به اتهام فراهم کردن تسهیلات بانکی برای ارسال 10 میلیون دلار از سوی نیروی قدس سپاه و از طریق حزب الله لبنان برای شبه نظامیان حماس در فهرست تحریم شدگان قرار داده است. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزارم. اما در ادامه بنیامین صدر با شما خواهد بود و فردا گرامش.
سلام، بنیامین صدر هستم. در فردگرام این هفته مثل همیشه با هم نگاهی میکنیم به موضوعات انتخاب شده شبکه‌های اجتماعی. مذاکره با آمریکا، درگیری 40 ساله، نگاه کاربران به حرف و حدیث ها بر سر مذاکره. مادر ستار بهشتی برای ترامپ نامه نوشت، برایان هوک جواب داد. بازتاب یک نامه در شبکه‌های اجتماعی. حکم‌های سنگین و برخورد با مخالفان و منتقدان حکومت، کاربران چه می‌گویند؟ این هفته جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، خیلی ناگهانی و ظاهراً بدون برنامه‌ریزی جای چین سر از فرانسه و شهر محل نشست سران گروه 7 در آورد و پای صحبت رئیس جمهوری فرانسه و وزیر خارجه این کشور برای مذاکره با آمریکا نشست. یک روز بعد هم حسن روحانی گفت که اگر ضرورت احساس کنه حاضر به دیدار با هر کسیه.
اگر من بدانم به یک جلسه بروم، با کسی ملاقات کنم که کشور من آباد میشه و مشکلات مردم حل میشه، من دریغ نخواهم کرد.
بعد از این حرف ها بود که خیلی ها دیدار ظریف و حرف های روحانی رو دلیلی بر تمایل جمهوری اسلامی و علی خامنه‌ای به مذاکره با آمریکا دونستن. موضوعی که البته با استقبال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم روبرو شد، اما بلافاصله و یک روز بعد از صحبت های اول حسن روحانی، او در اظهار نظری متفاوت چنین گفت:
هر گونه تحول در رفتار ما با اونها از توبه اونها آغاز میشه. من این رو بارها گفتم، اگر همه تحریم ها رو برداشتید، در برابر ملت ایران سر تعظیم فرود آوردید، خب اون وقت شرایط یک شرایط دیگری هست.
مناقشه 40 ساله ایران و آمریکا و کلاف سردرگم مذاکره بعد از این حرف ها بود که در شبکه‌های اجتماعی بازتاب پیدا کرد. یک حساب کاربری به نام ادمین توییت کرد: مشروط کردن ملاقات با ترامپ به توبه آمریکا و لغو تحریم ها برابر با منتفی شدن هر گونه دیدار مترقبه و غیر مترقبه. پیشتر گفتیم هیچ چیزی عاید جمهوری اسلامی نمیشه، بنبست جدیدی است، فروپاشی در تقدیر. بهمن بحری که از مخالفان دیدار مقامات جمهوری اسلامی و آمریکاست در توییترش نوشت که کره شمالی دیدار کرد اما هیچ تحریمی برداشته نشد و اضافه هم شد. عدم اعطای امتیازات کلان از سوی آمریکا مانع مذاکره است. دیدار بین سران آخرین مرحله مذاکره است که دونالد ترامپ ابتدا اون رو میخواد. اما عمار ملکی در فیسبوک خودش نوشت: جمهوری اسلامی هر وقت در حال امتیاز دادن و تسلیم در برابر فشار خارجی، سرکوب داخلی رو بیشتر میکنه و جست اقتدار میگیره برای مردم. همزمانی سفرهای ظریف و حضورش در نشست گروه 7 با بازداشت و صدور احکام سنگین زندان برای مخالفان، نشانه های تسلیم نظام در خارجه. دامون گلریز، فعال و تحلیلگر سیاسی، برای ما میگه که مذاکره مستقیم با ایالات متحده در جمهوری اسلامی نیاز به یک تغییر بنیادین و راهبردی داره که در شرایط موجود کمی دور از ذهنه.
آیا آمریکا به دنبال مذاکره با جمهوری اسلامی است؟ آری. آیا جمهوری اسلامی آمادگی مذاکره با آمریکا رو داره؟ به نظر میاد که این آمادگی وجود نداره. برای این آمادگی لازمش یک تصمیم حکمرانی هست و یک تصمیم راهبردی که بر اون مبنا وارد گفتگو بشن. صحنه ای رو که ما در این چند روز گذشته دیدیم، چرخش های 24 ساعته حسن روحانی، از یه طرف تمایل به ملاقات با ترامپ، از یه طرف برگشتن از اون صحبت ها و واکنش هایی که از ایران اومد، نشون دهنده اینه که این ارکستر دیپلماسی جمهوری اسلامی در مواجهه با مشکلاتش با دنیا، مشخصا آمریکا، ساز ناکوکی رو میزنه. نظام هیچ وقت انقدر زیر فشار نبوده، چه از نظر مشکلاتی رو که تحریم‌های آمریکا به وجود آوردن، چه از نظر روابطش با کشورهای همسایه و با کشورهای دنیا، و با تمام سفرهایی هم که جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، انجام میده، تغییری در مناسبات به وجود نیامده. به طور مثال میشه از میدونید وفادار نبودن دولت‌های اروپایی به تعهد اینستکس صحبت کرد، یک نوع بانک مالی که قرار بود عملاً بشه مبادلاتی رو درش انجام بشه، ولی این بانک حتی اینستکس حتی 4 میلیون دلار هم پول در اون نداره، چه برسه این که بخواد روابط اقتصادی رو برگردونه به زمانی که 20 میلیارد دلار روابط اقتصادی ایران و اروپا بود. از این جهت میشه گفتش که جمهوری اسلامی در یک انتخاب بین بد و بدتر قرار گرفته و این انتخاب بد و بدتر عملاً چیزی نیست جز مذاکره و سازش یا رفتن به سمت سلاح هسته‌ای و یک جنگ. از این جهت ما در هفته‌ها و ماه‌های آینده به گمان من شاهد این خواهیم بود که از این جور ناکوک زدن‌های سازهای دیپلماتیک جواد ظریف و حسن روحانی رو ببینیم، تا اینی که بخوان به اون تصمیم جدی در ایران برسند که چه جوری می‌خوان با مسئله غرب، مسئله آمریکا و مشکلاتی که وجود اومده دست و پنجه نرم بکنن، به خصوص اگر انتخابات 2020 یعنی که حدود 15 ماه آینده باعث انتخاب شدن دوباره ترامپ بشه و ترامپ 4 سال دیگه سر کار بشه.
گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، کارگر منتقد و وبلاگ نویسی که در زندان به دلیل شکنجه کشته شد، 1 شهریور و در روز تولد تنها پسرش ستار نامه ای رو منتشر کرد و در اون از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواست که روز اول شهریور، روز تولد ستار، به عنوان روز دوستی مردم ایران و آمریکا نامگذاری بشه. فردای این روز برایان هوک، نماینده وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران، در پیامی ویدئویی با یاد ستار بهشتی گفت که اول شهریور به یاد ستار روز دوستی مردم ایران و آمریکاست و آمریکا صدای مبارزان داخل ایران رو میشنوه.
Today we remember Sattar and we recognize the friendship between the people of Iran and the people of the United States. I hope for a better future for the Iranian people and it's a future where the friendship between our true great nations can only grow.
امروز روز دوستی مردم ایران با آمریکا نامگذاری کنیم.
یک حساب کاربری با نام یک نفر در توییترش با انتقاد از برایان هوک نوشت: برایان هوک هرچه صلاح آمریکا باشه میگه، واقعیات جامعه ما رو به درستی نمیدونن، به نظرم اتکا باید فقط بر مردم باشه. ناصر همتی هم نوشت: از اینکه برایان هوک صدای گوهر عشقی رو شنید و به او پاسخ داد ذوق زده نیستم. مسئله ام اینه که هیچ مقامی در جمهوری اسلامی، چه اصلاح طلب و چه اصولگرا، صدای او رو نشنید و به خونخواهی ستار بر نخواست تا اینکه دولت آمریکا صدای مادر ستار رو شنید. الهه بغرات هم در توییترش با کنایه به ظریف نوشت: گوهر عشقی ربطی به احزاب آمریکا نداره، اما میدونه این نامه رو خطاب به خامنه ای نمیتونه بنویسه، ولی به دولت آمریکا چرا؟ خانم عشقی اساس سیاست رو بهتر از خامنه ای و ظریف میفهمه و اون آزادی و دوستی بین ملت هاست. شاهزاده خانومی که همیشه ناشناس موند هم توییت کرد: برای مادر ستار بهشتی خیلی زیاد احترام قائلم، زنی که شاید هیچ کس فکرش رو نمی کرد انقدر امیدوار و هدفمند بیسته و بشه سمبل حق خواهی در برابر جمهوری اسلامی. این هفته، هفته صدور احکام سنگین برای فعالان مدنی و برخورد با منتقدان و مخالفان نظام سیاسی در ایران بود، به طوری که وکیل سبا کرد افشاری از دختران جوان معترض به حجاب اجباری خبر داد که موکلش به 24 سال زندان محکوم شده که 15 سال اون اجرا میشه و همینطور فایلی صوتی از نوشین جعفری عکاس زندانی منتشر شد که در اون از درون زندان خطاب به شیوان نظرآهاری فعال مدنی با گریه میگه که تحت فشاره و درخواست داره که یوزرنیم و پسورد یک اکانت توییتر رو در اختیارش بگذاره.
شیوا جان، من اینجا خیلی تحت فشارم، خواهش میکنم یوزرنیم و پسورد و ایمیل اکانت یا ادرسانی تو توییتر رو بده.
این البته پایان ماجرا نبود و روز چهار شنبه درست همزمان با اعدام مردی که امام جمعه کازرون رو کشته بود، محمد علی نجفی قاتل میترا استاد از زندان آزاد شد. زهره راد در فیسبوک خودش با اشاره به صدای گریه و ترس نوشین جعفری نوشت این صدای اشکالود نمیتونه از اون دختر عکاسی باشه که صداش پر از خنده و امید بود. این صدای اشکالود رو از نوشین گرفتن کار دشواریه که لابد میارزیده برای به دام انداختن بیگناهان دیگه. شاهین میلانی هم در توییترش نوشت صدای نوشین جعفری رو شنیدید؟ چرا فکر میکنید این حکومت هنوز اصلاح پذیره؟ حکومتی که با شهروندانش چنین میکنه؟ نکنه پذیرفتید که سرنوشت محتوم شهروند ایرانی اینه که به کار نکرده اعتراف کنه؟ ساحل هم در اینستاگرامش نوشت سیاست نخنما و کهنه اعترافگیری جمهوری اسلامی در این 40 سال هیچ تأثیری در پیشروی جامعه برای پایان دادن به ستم نداشته، به خصوص زنان و جوانان همچنان برای پایان دادن به وضع موجود و احقاق حقوق خودشون ایستادن. بهروز جاوید تهرانی اما توییت کرد حکم وحشتناکی که برای سبا کرد افشاری و دوستانش صادر شده برای اینه که دیگران بترسن و خواهان حق پوشش آزاد نباشن و کاری به مسائل سیاسی و اجتماعی نداشته باشن. اگر میخوایم سباها زودتر آزاد بشن نباید از تلاش دست بکشیم. شایان طباطبایی که ظاهرا از موافقان فشار حکومت بر مخالفان و منتقدانه توییت کرد که هدف اصلی پخش صدای نوشین جعفری حربه برای یک برانداز گیر افتاده است که با سوء استفاده از دلسوزی بی دلیل بعضی ها و فرافکنی فشار روی جمهوری اسلامی رو بیشتر کنه. پرستو فاطمی فعال حقوق بشر در اینجا نگاهی میکنه به موارد اخیر نقض حقوق بشر در ایران و صدور برخی احکام سنگین برای منتقدان و مخالفان.
متاسفانه طی هفته های اخیر شاهد بازداشت های گسترده در طیف های مختلف فعالین اجتماعی و سیاسی در ایران بودیم که به تعدادی از اونها تا به امروز احکام بسیار سنگینی ابلاغ شده. فعالین مدنی، روزنامه نگارها، طنز پرداز، وکلای حقوق بشر، افرادی که در تجمع های اعتراضی شرکت کردند، فعالین حقوق کارگر و تعدادی از افرادی که بیانیه رو خطاب به علی خامنه ای در ارتباط با استعفای رهبر جمهوری اسلامی امضا کرده بودند بازداشت شدند و اونها همه به صورت خودسرانه بازداشت شدند، تحت شکنجه قرار گرفتند و یا تحت فشار برای اعترافات اجباری هستند و احکام بسیار سنگینی رو به اونها ابلاغ کردند، به تعدادی از اونها که بسیار غیر قابل باور هستش، از جمله کیومرس مرزبان، نویسنده و طنز پردازی که به 23 سال حبس محکوم شده، روز گذشته زرتشت احمدی راغب مجدداً بازداشت شد با یورش مأمورین وزارت اطلاعات به منزلش که جزو افرادی بود که این بیانیه رو امضا کرده بود. از اون طرف نوشین جعفری عکاس تحت فشار و شکنجه قرار داره برای ارائه دادن یک اکانت مجازی در ارتباط با رمز عبور اون و پسوردش و اون رو تحت فشار قرار دادن که بتونه از سایر فعالین مدنی که باهاشون در ارتباط هست در واقع این اکانت رو بگیره و خانم نظرآهاری در یکی از با ارائه این فایل صوتی صحبتشون رو ارائه داده بودن که این همچین چیزی اصلا وجود نداره، در جریان نبودن و خانم جعفری به همین خاطر الان تحت فشار هستن و روزنامه‌نگارهای دیگه اونها همه به اشکال مختلف تحت فشار هستن. آرش صادقی دسترسی به درمان خودش رو نداره با وجود بیماری سرطان در زندان و اینها همه نقض حقوق بشر هست، نقض قوانین بین المللی هست و جمهوری اسلامی باید در این ارتباط پاسخگو باشه و تمام هدفش در ارتباط با سرکوب فعالین مدنی و اجتماعی رو در واقع متوقف بکنه و این احکام بتونن در یک روند قضایی عادلانه مورد بررسی مجدد قرار بگیرن.
در اینجا ویدیوهایی داریم که برخی مخاطبان رادیو فردا و شهروند خبرنگارها با ما و شما به اشتراک گذاشتن. همزمان با سفر هفته پیش جواد ظریف به پاریس، پایتخت فرانسه، شاهد تجمع اعتراضی گروهی از ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی در این شهر بود که معترض به سفر وزیر خارجه جمهوری اسلامی بودند.
در راه خود چه هر
گروهی از کمتوانان جسمی حرکتی اما اوایل این هفته در اعتراض به اجرا نشدن قانون معلولان مقابل نهاد ریاست جمهوری تجمع اعتراضی برگزار کردند. بیتا بختیاری این هفته همراه من نگاهی میکنه به یکی دو موضوع انتخاب شده در شبکه‌های اجتماعی که در روزنامه‌های ایران هم کار شدن. بیتا، این هفته سفر آقای ظریف به نشست سران گروه هفت و حالا ماجراهایی که مربوط به مذاکره میشد خیلی سر و صدا کرد در فضای مجازی و رسانه ها. خیلی از رسانه ها در واقع این سفر رو غیر منتظره دونستن و گفتن هماهنگی با آقای ظریف نشده، در دقیقه آخر در واقع به او اطلاع میدن که ظاهراً وزیر امور خارجه فرانسه بوده. این ماجرای مذاکره و این کشمکش ها در روزنامه های ایران چه بازتابی داشته؟
بنیامین، این ماجرایی که گفتی تقریبا توی همه روزنامه های ایران بازتاب داشته. هر کدومشون بر اساس گرایش سیاسی که دارن از یک زاویه به این ماجرا نگاه کردن. روزنامه جوان که خب از منتقدان جدی دولته و به سپاه پاسداران هم نزدیکه، سه‌شنبه پنجم شهریور تیتری کشیم بود که فوتو دیپلماسی کشور رو آباد نمی‌کنه آقای رئیس جمهور. خیلی به تندی تاخته به
اشاره این فوتو دیپلماسی به همونه که من آقای روحانی گفت که کسی میخواد با من عکس بگیره.
اون قبل اولشه که گفته بود اگر برای منافع ایران و کشور لازم باشه با هر کسی دیدار میکنه. بعد در واقع جوان یه سرمقاله‌ای هم روز پنجم شهریور سه‌شنبه منتشر کرد به عنوان بازی با برگه ملاقات در وقت اضافه، و اونجا نوشته شده که 6 سال از زمانی که آقای روحانی وعده داد که همزمان چرخ سانتریفیوژها و اقتصاد کشور بگذره و به باور این روزنامه هیچ کدوم از این چرخ ها نمیچرخه. بعد در واقع محمد جواد اخوان که سرمقاله این روزنامه رو نوشته از روحانی خواسته که بیا توضیح بده ملاقات‌های مکرر روحانی و به هر حال ظریف با مقام‌های غربی رو واهی توصیف کرده. دوباره یک روز بعدش که آقای روحانی گفتش که اگه کسی میخواد با من عکس بگیره ملاقات کنه باید تحریم‌های ظالمانه رو برداره، این روزنامه دوباره اومده یه تیتر یکی دیگه زده با عنوان ناگهان برعکس و نوشته که بله، این کمتر از 24 ساعت که آقای روحانی نظرش رو عوض کرد به خاطر رفتارهای بنوشته این روزنامه طلبکارانه و توهین‌آمیز مکرون و ترامپه. اما خب روزنامه اعتماد اومده یه سرمقاله دیگه نوشته با عنوان موافقت واشنگتن با معافیت تحریمی، تلاش کرده بگه که دونالد ترامپ از مواضع خودش در قبال در واقع انرژی هسته ایران عقب نشینی کرده. و سارا مصومی سرمقاله این روزنامه روز چهارشنبه ششم شهریور نوشته و گفته به هر حال صحبت‌های ترامپ جزئیاتی داشت، یه چراغ سبزی به ایران داشت که میتونی یه جورایی این در واقع پول نفتت رو جابجا بکنی.
البته فردای اون روز که آقای روحانی دوباره نظرش برگشت و یک حرف دیگه زد، گفت ما مذاکره به این راحتی نمی‌کنیم و ابتدا باید تحریم‌ها برداشته بشه و این داستان‌ها، جان بولتون گفت که این به معنی عقب نشینی آمریکا نیست از در واقع اون خواسته هایی که داره از جمهوری اسلامی این درخواست مذاکره یا تمایل به مذاکره.
درسته، سرعت به هر حال صحبت هایی که مقام های دو کشور میکردن خیلی بالا بوده. راستش روزنامه ها یه جورای جا موندن، شبکه های اجتماعی جلوترن. روزنامه رسالت هم یه مطلبی نوشته با عنوان دولت حاشیه ساز و به شدت اقدامات دولت حسن روحانی، تیم سیاست خارجیش انتقاد کرده و اصلا سفر ظریف به فرانسه رو برخلاف منویات رهبر جمهوری اسلامی دونسته و نوشته که اصلا دولت روحانی الان باید بیاد پاسخ بده، بگه در شرایطی که به باور این روزنامه دولت‌های غربی هیچ کمکی نمی‌کنن که برون رفتی اتفاق بیفته از این بحران، دولت چه برنامه‌ای داره و چرا میخواد باز هم کشور رو معطل بکنه تا بتونه برجام رو احیا بکنه.
اتفاقا خیلی کاربرها نظر عکس این نظر رو داشتن در واقع و میگفتن حسن روحانی بدون اجازه رهبر جمهوری اسلامی هیچ حرکتی نمی‌کنه و امکان نداره که در واقع دست به همچین کاری بزنه.
همینطوره. یه روزنامه دیگه هم که انتخاب کردم روزنامه همشهری بنیامین، یک تحلیلگر مسائل بین الملل به نام نصرت الله تاجیک سرمقاله نوشته و اونجا و گفته که صحبت‌های حسن روحانی که گفته اول تحریما رو بردارین بعد ملاقات و به هر حال احتمالاً عکسی با هم دیگه بگیریم طبیعیه، به خاطر اینکه ایران تن نداد به دیدار با ترامپ چون نمیخواست در مسیر کره شمالی شدن قدم برداره.
یعنی در واقع عکسی بگیره و هیچ اتفاقی نیفته.
همینطوره.
تحریم ها سر جاش باشه و بقیه مسیر.
همینطوره. آخرین روزنامه‌ای هم که انتخاب کردم روزنامه ایرانه، وابسته به دولت جمهوری اسلامی، یه سرمقاله منتشر کرده از کمال دهقانی نماینده مجلس و به شدت دفاع کرده از سفر آقای ظریف به فرانسه.
خیلی ممنون از اینکه این هفته همراه ما بودید.
خواهش می‌کنم.
اما باز هم چند ویدیو داریم در اینجا. این هفته خبری منتشر شد اوایل هفته که کنسرت سالار عقیدی در واقع حاشیه هایی داشته و ابتدا عنوان شد که در این کنسرت فرزانه کابلی که نامی آشنا برای بچه های دهه 60 اجرا داشته که البته بعداً از طرف خود او تکذیب شد و اعلام شد که یکی از شاگردان خانم کابلی در این کنسرت رقصیده. البته این پایان حاشیه های کنسرت سالار عقیلی نبود و در این کنسرت اکبر عبدی بازیگر قدیمی و مشهور سینما و تلویزیون ایران هم میون تماشاگران رقصید، هرچند که بعد از تذکر بر جای خودش نشست. ویدئویی هم داریم از چرخاندن یک دستگاه MRI برای بیمارستان شهر ممسنی که ظاهراً دستمایه یک حرکت تبلیغاتی انتخاباتی هم بوده برای انتخابات آتی مجلس و کارنوالی در این شهر را افتاده و دستگاه MRI رو در شهر چرخوندن تا همه ببینن.
من دیگه حقیق از طرف مردم من اسلامی من استم. این تلاش بیدریز، این تلاش انقلابی، این تلاش جنان خطوزی، این تلاش با عزت و با شرف شما
این فردگرام هم در اینجا تمام شد. از همراهیتون ممنونم. روز و لحظه های خوبی رو برای شما آرزو میکنم.
هفتونیم بامداد ایران رو پیش رو دارید. میزبان شما محمد زرقامیست. در ادامه خواهید دید و شنید گزارش ها که از یک پرتاب ناموفق دیگر موشک ماهواره بر توسط ایران است. بانک مرکزی از افزایش نقدینگی در کشور خبر داد. و اسرائیل ایران را متهم کرد که به کمک حزب الله لبنان در حال اجرای طرح موشکی در لبنان است. یک محقق حوزه خل سلاح به رادیو فردا میگوید تصاویر ماهواره‌ای هاکی است که روز پنجشنبه پرتاب یک موشک ماهواره بر توسط ایران ناموفق بوده است. این پرتاب ناموفق در پایگاه فضایی امام خمینی انجام گرفت و تصاویر آن ابتدا توسط شبکه آمریکایی NPR منتشر شد. دیو شملر محقق ارشد در مرکز جیمز مارتین مربوط به مطالعات خل سلاح در واشنگتن به رادیو فردا گفت
پرتاب‌های پیشین ایران بیشتر در حالت پرواز با شکست مواجه شد و نتونست مثلا ماهواره رو در مدار قرار بده، اما این بار می‌بینیم که این اتفاق در مرکز سکور روی داده. در نتیجه مشکلی در مرحله اولیه پرتاب باید روی داده باشه.
این سومین تلاش ناموفق ایران برای پرتاب ماهواره به فضا است. و اما بانک مرکزی ایران در تازه ترین گزارش ماهانه خود از افزایش 25% نقدینگی در کشور نسبت به سال گذشته خبر داد. افزایش نقدینگی یکی از عوامل اصلی تورم به شمار می‌رود. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در مرداد امسال به بیش از 42% رسید. از سوی دیگر بنابر گزارش مرکز آمار ایران، شاخص فلاکت یعنی مجموع نرخ بیکاری و نرخ تورم در کشور طی 2 سال گذشته 2 برابر شده است. بانک جهانی هشدار داده در صورت اجرایی شدن تحریم کامل نفت ایران از سوی آمریکا، نرخ تورم بیش از 50% افزایش یابد. در اسرائیل ارتش این کشور 3 ایرانی و 1 عضو گروه حزب الله لبنان را به پیشبرد طرح تولید موشک‌های جمهوری اسلامی در خاک لبنان متهم کرد. سخنگوی ارتش اسرائیل روز پنجشنبه در نشستی خبری نام این 3 ایرانی را محمد حسین زاده حجازی، مجید نواب و علی اصغر نوروزی عنوان کرد. ارتش اسرائیل فؤاد شکر از مسئولان ارشد گروه حزب الله لبنان را نیز به عنوان یکی از فرماندهان این طرح معرفی کرده است. سال گذشته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل جمهوری اسلامی را متهم کرد که به کمک حزب الله لبنان در حال تبدیل راکت‌های خود به موشک‌های نقطه‌زن برای هدف قرار دادن اسرائیل است. سخنگوی ارتش اسرائیل میگوید اجرای این طرح در ماه‌های اخیر شتاب بیشتری گرفته است. هنوز مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به اظهارات سخنگوی ارتش اسرائیل واکنش نشان ندادند. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه 1 بانک لبنانی و 4 شخص حقیقی را به اتهام پشتیبانی از حزب الله لبنان و نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار داد. به گزارش آسوشیتد پرس، سیگال مندلکر معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا از تحریم بانک اعتباری جمال لبنان و 3 شرکت تابعه آن به اتهام انجام تراکنش‌های بانکی برای حزب الله لبنان خبر داد. خبرگزاری ایرنا نیز در این باره به تأمین خدمات مالی از سوی این بانک برای بنیاد شهید ایران اشاره کرده است. خانم مندلکر تأکید کرد ایالات متحده با همکاری بانک مرکزی لبنان تلاش خواهد کرد تا دست حزب الله را از سامانه مالی بین‌المللی کوتاه کند. از دیگر سو این وزارتخانه با همکاری عمان، محمد سرور، کمال عبدالرحمن، عارف عواد، فواز محمود و علی ناصر را به اتهام فراهم کردن تسهیلات بانکی برای ارسال 10 میلیون دلار از سوی نیروی قدس سپاه و از طریق حزب الله لبنان برای شبکه برای شبه نظامیان حماس در فهرست تحریم شدگان قرار داده است. سپاسگزارم که با این بخش خبری همراه بودید. تکرار برنامه فرداگرام رو از بنیامین صدر پی بگیرید. We'll be right back.
سلام، بنیامین صدر هستم. در فردگرام این هفته مثل همیشه با هم نگاهی میکنیم به موضوعات انتخاب شده شبکه‌های اجتماعی. مذاکره با آمریکا، درگیری 40 ساله، نگاه کاربران به حرف و حدیث‌ها بر سر مذاکره. مادر ستار بهشتی برای ترامپ نامه نوشت، برایان هوک جواب داد. بازتاب یک نامه در شبکه‌های اجتماعی. حکم‌های سنگین و برخورد با مخالفان و منتقدان حکومت، کاربران چه می‌گویند؟ این هفته جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، خیلی ناگهانی و ظاهراً بدون برنامه‌ریزی جای چین سر از فرانسه و شهر محل نشست سران گروه 7 در آورد و پای صحبت رئیس جمهوری فرانسه و وزیر خارجه این کشور برای مذاکره با آمریکا نشست. یک روز بعد هم حسن روحانی گفت که اگر ضرورت احساس کنه حاضر به دیدار با هر کسیه.
اگر من بدانم به یک جلسه‌ای بروم، با کسی ملاقات کنم که کشور من آباد میشه و مشکلات مردم حل میشه، من دریغ نخواهم.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
علی خامنه‌ای به مذاکره با آمریکا دونستن، موضوعی که البته با استقبال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم روبرو شد، اما بلافاصله و یک روز بعد از صحبت‌های اول حسن روحانی او در اظهار نظری متفاوت چنین گفت:
هر گونه تحول در رفتار ما با اونها از توبه اونها آغاز میشه. من این رو بارها گفتم، اگر همه تحریم ها رو برداشتید، در برابر ملت ایران سر تعظیم فرود آوردید، خب اون وقت شرایط یک شرایط دیگری هست.
مناقشه 40 ساله ایران و آمریکا و کلاف سردرگم مذاکره بعد از این حرف ها بود که در شبکه‌های اجتماعی بازتاب پیدا کرد. یک حساب کاربری به نام ادمین توییت کرد: مشروط کردن ملاقات با ترامپ به توبه آمریکا و لغو تحریم‌ها برابر با منتفی شدن هر گونه دیدار مترقبه و غیر مترقبه. پیشتر گفتیم هیچ چیزی عاید جمهوری اسلامی نمیشه، بنبست جدیدی است، فروپاشی در تقدیر. بهمن بحری که از مخالفان دیدار مقامات جمهوری اسلامی و آمریکاست در توییترش نوشت که کره شمالی دیدار کرد اما هیچ تحریمی برداشته نشد و اضافه هم شد. عدم اعطای امتیازات کلان از سوی آمریکا مانع مذاکره است. دیدار بین سران آخرین مرحله مذاکره است که دونالد ترامپ ابتدا اون رو میخواد. اما عمار ملکی در فیسبوک خودش نوشت: جمهوری اسلامی هر وقت در حال امتیاز دادن و تسلیم در برابر فشار خارجی، سرکوب داخلی رو بیشتر میکنه و جست اقتدار میگیره برای مردم. همزمانی سفرهای ظریف و حضورش در نشست گروه 7 با بازداشت و صدور احکام سنگین زندان برای مخالفان نشانه های تسلیم نظام در خارجه. دامون گلریز، فعال و تحلیلگر سیاسی، برای ما میگه که مذاکره مستقیم با ایالات متحده در جمهوری اسلامی نیاز به یک تغییر بنیادین و راهبردی داره که در شرایط موجود کمی دور از ذهنه.
آیا آمریکا به دنبال مذاکره با جمهوری اسلامی است؟ آری. آیا جمهوری اسلامی آمادگی مذاکره با آمریکا رو داره؟ به نظر میاد که این آمادگی وجود نداره. برای این آمادگی لازمش یک تصمیم حکمرانی هست و یک تصمیم راهبردی که بر اون مبنا وارد گفتگو بشن. صحنه ای رو که ما در این چند روز گذشته دیدیم، چرخش های 24 ساعته حسن روحانی، از یه طرف تمایل به ملاقات با ترامپ، از یه طرف برگشتن از اون صحبت ها و واکنش هایی که از ایران اومد، نشون دهنده اینه که این ارکستر دیپلماسی جمهوری اسلامی در مواجهه با مشکلاتش با دنیا، مشخصا آمریکا، ساز ناکوکی رو میزنه. نظام هیچ وقت انقدر زیر فشار نبوده، چه از نظر مشکلاتی رو که تحریم های آمریکا به وجود آوردن، چه از نظر روابطش با کشورهای همسایه و با کشورهای دنیا، و با تمام سفرهایی هم که جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، انجام میده، تغییری در مناسبات به وجود نیامده. به طور مثال میشه از میدونید وفادار نبودن دولت‌های اروپایی به تعهد اینستکس صحبت کرد، یک نوع بانک مالی که قرار بود عملاً بشه مبادلاتی رو درش انجام بشه، ولی این بانک حتی اینستکس حتی 4 میلیون دلار هم پول در اون نداره، چه برسه این که بخواد روابط اقتصادی رو برگردونه به زمانی که 20 میلیارد دلار روابط اقتصادی ایران و اروپا بود. از این جهت میشه گفتش که جمهوری اسلامی در یک انتخاب بین بد و بدتر قرار گرفته و این انتخاب بد و بدتر عملاً چیزی نیست جز مذاکره و سازش یا رفتن به سمت سلاح هسته‌ای و یک جنگ. از این جهت ما در هفته‌ها و ماه‌های آینده به گمان من شاهد این خواهیم بود که از این جور ناکوک زدن‌های سازهای دیپلماتیک جواد ظریف و حسن روحانی رو ببینیم، تا اینی که بخوان به اون تصمیم جدی در ایران برسند که چه جوری می‌خوان با مسئله غرب، مسئله آمریکا و مشکلاتی که وجود اومده دست و پنجه نرم بکنن، به خصوص اگر انتخابات 2020 یعنی حدود 15 ماه آینده باعث انتخاب شدن دوباره ترامپ بشه و ترامپ 4 سال دیگه سر کار بمونه.
گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، کارگر منتقد و وبلاگ نویسی که در زندان به دلیل شکنجه کشته شد، یکم شهریور و در روز تولد تنها پسرش ستار نامه ای رو منتشر کرد و در اون از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواست که روز اول شهریور، روز تولد ستار، به عنوان روز دوستی مردم ایران و آمریکا نامگذاری بشه. فردای این روز برایان هوک، نماینده وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران، در پیامی ویدئویی با یاد ستار بهشتی گفت که اول شهریور به یاد ستار روز دوستی مردم ایران و آمریکاست و آمریکا صدای مبارزان داخل ایران رو میشنوه.
Today we remember Sattar and we recognize the friendship between the people of Iran and the people of the United States. I hope for a better future for the Iranian people, and it's a future where the friendship between our true great nations can only grow.
امروز روز دوستی مردم ایران و آمریکا نامگذاری کنیم.
یک حساب کاربری با نام یک نفر در توییترش با انتقاد از برایان هوک نوشت: برایان هوک هرچه صلاح آمریکا باشه میگه، واقعیات جامعه ما رو به درستی نمیدونن، به نظرم اتکا باید فقط بر مردم باشه. ناصر همتی هم نوشت: از اینکه برایان هوک صدای گوهر عشقی رو شنید و به او پاسخ داد ذوق زده نیستم. مسئله ام اینه که هیچ مقامی در جمهوری اسلامی، چه اصلاح طلب و چه اصولگرا، صدای او رو نشنید و به خونخواهی ستار بر نخواست تا اینکه دولت آمریکا صدای مادر ستار رو شنید. الهه بغرات هم در توییترش با کنایه به ظریف نوشت: گوهر عشقی ربطی به احزاب آمریکا نداره، اما میدونه این نامه رو خطاب به خامنه ای نمیتونه بنویسه، ولی به دولت آمریکا چرا؟ خانم عشقی اساس سیاست رو بهتر از خامنه ای و ظریف میفهمه و اون آزادی و دوستی بین ملت هاست. شاهزاده خانومی که همیشه ناشناس موند هم توییت کرد: برای مادر ستار بهشتی خیلی زیاد احترام قائلم، زنی که شاید هیچ کس فکرش رو نمی کرد انقدر امیدوار و هدفمند بیسته و بشه سمبل حق خواهی در برابر جمهوری اسلامی. این هفته، هفته صدور احکام سنگین برای فعالان مدنی و برخورد با منتقدان و مخالفان نظام سیاسی در ایران بود، به طوری که وکیل سبا کردافشاری از دختران جوان معترض به حجاب اجباری خبر داد که موکلش به 24 سال زندان محکوم شده که 15 سال اون اجرا میشه و همینطور فایلی صوتی از نوشین جعفری عکاس زندانی منتشر شد که درون زندان خطاب به شیوان نظرآهاری فعال مدنی با گریه میگه که تحت فشاره و درخواست داره که یوزرنیم و پسورد یک اکانت توییتر رو در اختیارش بگذاره.
شیوان جان، من اینجا خیلی تحت فشارم، خواهش میکنم یوزرنیم و پسورد و ایمیل اکانت یا الارسانی تو توییتر رو بره. خانواده در تحت فشار میذارن اگر اینو ندی. خواهش میکنم که کمک کن که زودتر نجات پیدا کنم. همه چیزو توی دلم افتاده گردن من بدبخت، نجات هم بدیم از اینجا.
این البته پایان ماجرا نبود و روز چهارشنبه درست همزمان با اعدام مردی که امام جمعه کازرون رو کشته بود، محمد علی نجفی قاتل میترا استاد از زندان آزاد شد. زهره راد در فیسبوک خودش با اشاره به صدای گریه و ترس نوشین جعفری نوشت این صدای اشکالود نمیتونه از اون دختر عکاسی باشه که صداش پر از خنده و امید بود. این صدای اشکالود رو از نوشین گرفتن کار دشواریه که لابد میارزیده برای به دام انداختن بیگناهان دیگه. شاهین میلانی هم در توییترش نوشت صدای نوشین جعفری رو شنیدید؟ چرا فکر میکنید این حکومت هنوز اصلاح پذیره؟ حکومتی که با شهروندانش چنین میکنه؟ نکنه پذیرفتید که سرنوشت محتوم شهروند ایرانی اینه که به کار نکرده اعتراف کنه؟ ساحل هم در اینستاگرامش نوشت سیاست نخنما و کهنه اعترافگیری جمهوری اسلامی در این 40 سال هیچ تأثیری در پیشروی جامعه برای پایان دادن به ستم نداشته، به خصوص زنان و جوانان همچنان برای پایان دادن به وضع موجود و احقاق حقوق خودشون ایستادن. بهروز جاوید تهرانی اما توییت کرد حکم وحشتناکی که برای سبا کرده افشاری و دوستانش صادر شده برای اینه که دیگران بترسن و خواهان حق پوشش آزاد نباشن و کاری به مسائل سیاسی و اجتماعی نداشته باشن. اگر میخوایم سباها زودتر آزاد بشن نباید از تلاش دست بکشیم. شایان طباطبایی که ظاهرا از موافقان فشار حکومت بر مخالفان و منتقدانه توییت کرد که هدف اصلی پخش صدای نوشین جعفری حربه‌ای برای یک برانداز گیر افتاده است که با سوء استفاده از دلسوزی بیدلیل بعضی‌ها و فرافکنی فشار روی جمهوری اسلامی رو بیشتر کنه. پرستو فاطمی فعال حقوق بشر در اینجا نگاهی میکنه به موارد اخیر نقض حقوق بشر در ایران و صدور برخی احکام سنگین برای منتقدان و مخالفان.
متاسفانه طی هفته‌های اخیر شاهد بازداشت‌های گسترده در طیف‌های مختلف فعالین اجتماعی و سیاسی در ایران بودیم که به تعدادی از اونها تا به امروز احکام بسیار سنگینی ابلاغ شده. فعالین مدنی، روزنامه‌نگارها، طنز پرداز، وکلای حقوق بشر، افرادی که در تجمع‌های اعتراضی شرکت کردند، فعالین حقوق کارگر و تعدادی از افرادی که بیانیه‌ای رو خطاب به علی خامنه‌ای در ارتباط با استعفای رهبر جمهوری اسلامی امضا کرده بودن بازداشت شدن و اونها همه به صورت خودسرانه بازداشت شدن، تحت شکنجه قرار گرفتن و یا تحت فشار برای اعترافات اجباری هستن و احکام بسیار سنگینی رو به اونها ابلاغ کردن، به تعدادی از اونها که بسیار غیر قابل باور هستش، از جمله کیومرث مرزبان، نویسنده و طنز پردازی که به 23 سال حبس محکوم شده. روز گذشته زرتشت احمدی راغب مجددا بازداشت شد با یورش مأمورین وزارت اطلاعات به منزلش که جزو افرادی بود که این بیانیه رو امضا کرده بود. از اون طرف نوشین جعفری عکاس تحت فشار و شکنجه قرار داره برای ارائه دادن یک اکانت مجازی در ارتباط با رمز عبور اون و پسوردش و اون رو تحت فشار قرار دادن که بتونه از سایر فعالین مدنی که باهاشون در ارتباط هست در واقع این اکانت رو بگیره و خانم نظرآفاری در یکی از با ارائه این فایل صوتی صحبتشون رو ارائه داده بودن که این همچین چیزی اصلا وجود نداره، در جریان نبودن و خانم جعفری به همین خاطر الان تحت فشار هستن و روزنامه‌نگارهای دیگه اونها همه به اشکال مختلف تحت فشار هستن. آرش صادقی دسترسی به درمان خودش رو نداره با وجود بیماری سرطان در زندان و اینها همه نقض حقوق بشر هست، نقض قوانین بین المللی هست و جمهوری اسلامی باید در این ارتباط پاسخگو باشه و تمام هدفش در ارتباط با سرکوب فعالین مدنی و اجتماعی رو در واقع متوقف بکنه و این احکام بتونن در یک روند قضایی عادلانه مورد بررسی مجدد قرار بگیرن.
در اینجا ویدیوهایی داریم که برخی مخاطبان رادیو فردا و شهروند خبرنگارها با ما و شما به اشتراک گذاشتند. همزمان با سفر هفته پیش جواد ظریف به پاریس، پایتخت فرانسه، شاهد تجمع اعتراضی گروهی از ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی در این شهر بود که معترض به سفر وزیر خارجه جمهوری اسلامی بودند.
در راه تو
گروهی از کمتوانان جسمی حرکتی اما اوایل این هفته در اعتراض به اجرا نشدن قانون معلولان مقابل نهاد ریاست جمهوری تجمع اعتراضی برگزار کردند. بیتا بختیاری این هفته همراه من نگاهی میکنه به یکی دو موضوع انتخاب شده در شبکه‌های اجتماعی که در روزنامه‌های ایران هم کار شدن. بیتا، این هفته سفر آقای ظریف به نشست سران گروه هفت و حالا ماجراهایی که مربوط به مذاکره میشد خیلی سر و صدا کرد در فضای مجازی و رسانه ها. خیلی از رسانه ها در واقع این سفر رو غیر منتظره دونستن و گفتن هماهنگی با آقای ظریف نشد و در دقیقه آخر در واقع به او اطلاع میدن که ظاهرا وزیر امور خارجه فرانسه بوده. این ماجرای مذاکره و این کشمکش ها در روزنامه های ایران چه بازتابی داشت؟
بنیامین، این ماجرایی که گفتی تقریبا توی همه روزنامه های ایران بازتاب داشته. هر کدومشون بر اساس گرایش سیاسی که دارن از یک زاویه به این ماجرا نگاه کردن. روزنامه جوان که خب از منتقدان جدی دولته و به سپاه پاسداران هم نزدیکه، سه‌شنبه پنجم شهریور تیتری کشیم بود که فوتو دیپلماسی کشور رو آباد نمی‌کنه آقای رئیس جمهور. خیلی به تندی تاخته به
اشاره این فوتو دیپلماسی به همونه که من آقای روحانی گفت که کسی میخواد با من عکس بگیره.
اون قبل اولشه که گفته بود اگر برای منافع ایران و کشور لازم باشه با هر کسی دیدار میکنه. بعد در واقع جوان یه سرمقاله‌ای هم روز پنجم شهریور سه‌شنبه منتشر کرد به عنوان بازی با برگه ملاقات در وقت اضافه و اونجا نوشته شده که 6 سال از زمانی که آقای روحانی وعده داد که همزمان چرخ سانتریفیوژها و اقتصاد کشور بگذره و به باور این روزنامه هیچ کدوم از این چرخ‌ها نمیچرخه. بعد در واقع محمد جواد اخوان که سرمقاله این روزنامه رو نوشته از روحانی خواسته که بیا توضیح بده ملاقات‌های مکرر روحانی و به هر حال ظریف و مقام‌های غربی رو واهی توصیف کرده. دوباره یک روز بعدش که آقای روحانی گفتش که اگه کسی میخواد با من عکس بگیره ملاقات کنه باید تحریم‌های ظالمانه رو برداره، این روزنامه دوباره اومده یه تیتر یکی دیگه زده با عنوان ناگهان برعکس و نوشته که بله، این کمتر از 24 ساعت که آقای روحانی نظرش رو عوض کرد به خاطر رفتارهای به نوشته این روزنامه طلبکارانه و توهین‌آمیز مکرون و ترامپه. اما خب روزنامه اعتماد اومده یه سرمقاله دیگه ای نوشته با عنوان موافقت واشنگتن با معافیت تحریمی. تلاش کرده بگه که دونالد ترامپ از مواضع خودش در قبال در واقع انرژی هسته ایران عقب نشینی کرده و سارا معصومی سرمقاله این روزنامه روز چهارشنبه ششم شهریور نوشته و گفته به هر حال صحبت‌های ترامپ جزئیاتی داشت، یه چراغ سبزی به ایران داشت که میتونی یه جورایی این در واقع پول نفتت رو جابجا بکنی.
البته فردای اون روز که آقای روحانی دوباره نظرش برگشت و یک حرف دیگه زد، گفت ما مذاکره به این راحتی نمی‌کنیم و ابتدا باید تحریم ها برداشته بشه و این داستان ها، جان بولتون گفت که این به معنی عقب نشینی آمریکا نیست از در واقع اون خواسته هایی که داره از جمهوری اسلامی این درخواست مذاکره یا تمایل به مذاکره.
درسته، سرعت به هر حال صحبت هایی که مقام های دو کشور میکردن خیلی بالا بوده. راستش روزنامه ها یه جورای جا موندن، شبکه های اجتماعی جلوترن. روزنامه رسالت هم یه مطلبی نوشته با عنوان دولت حاشیه ساز و به شدت اقدامات دولت حسن روحانی تیم سیاست خارجیش انتقاد کرده و اصلا سفر ظریف به فرانسه رو برخلاف منویات رهبر جمهوری اسلامی دونسته و نوشته که اصلا دولت روحانی الان باید پاسخ بده، بگه در شرایطی که به باور این روزنامه دولت‌های غربی هیچ کمکی نمی‌کنن که برون رفتی اتفاق بیفته از این بحران، دولت چه برنامه‌ای داره و چرا میخواد باز هم کشور رو معطل بکنه تا بتونه برجام رو احیا بکنه.
اتفاقا خیلی کاربرها نظر عکس این نظر رو داشتن در واقع و میگفتن حسن روحانی بدون اجازه رهبر جمهوری اسلامی هیچ حرکتی نمی‌کنه و امکان نداره که در واقع دست به همچین کاری بزنه.
همینطوره. یه روزنامه دیگه هم که انتخاب کردم روزنامه همشهری بنیامین، یک تحلیلگر مسائل بین الملل به نام نصرت الله تاجیک سرمقاله‌ای نوشته و اونجا و گفته که صحبت‌های حسن روحانی که گفته اول تحریم‌ها رو بردارین بعد ملاقات و به هر حال احتمالاً عکسی با هم دیگه بگیریم طبیعیه، به خاطر اینکه ایران تن نداد به دیدار با ترامپ چون نمیخواست در مسیر کره شمالی شدن قدم برداره.
یعنی در واقع عکسی بگیره و هیچ اتفاقی نیفته.
همینطوره.
تحریم‌ها سر جاش باشه و بقیه مسیر.
همینطوره. آخرین روزنامه‌ای هم که انتخاب کردم روزنامه ایرانه، وابسته به دولت جمهوری اسلامی، یه سرمقاله منتشر کرده از کمال دهقانی نماینده مجلس و به شدت دفاع کرده از سفر آقای ظریف به فرانسه.
خیلی ممنون از اینکه این هفته همراه ما بودید.
خواهش میکنم.
اما باز هم چند ویدیو داریم در اینجا. این هفته خبری منتشر شد اوایل هفته که کنسرت سالار عقیدی در واقع حاشیه هایی داشته و ابتدا عنوان شد که در این کنسرت فرزانه کابلی که نامی آشنا برای بچه های دهه 60 اجرا داشته که البته بعداً از طرف خود او تکذیب شد و اعلام شد که یکی از شاگردان خانم کابلی در این کنسرت رقصیده. البته این پایان حاشیه های کنسرت سالار عقیلی نبود و در این کنسرت اکبر عبدی بازیگر قدیمی و مشهور سینما و تلویزیون ایران هم میونه تماشاگران رقصید، هرچند که بعد از تذکر بر جای خودش نشست. ویدئویی هم داریم از چرخاندن یک دستگاه MRI برای بیمارستان شهر ممسنی که ظاهراً دستمایه یک حرکت تبلیغاتی انتخاباتی هم بوده برای انتخابات آتی مجلس و کارنوالی در این شهر را افتاده و دستگاه MRI رو در شهر چرخوندن تا همه ببینند.
بنده حقیق از طرف مردم من از سلیمان هستم. این تلاش بیدریز، این تلاش انقلابی، این تلاش جنان خطوطی، این تلاش با عزت و با شرف شما عزیز بلا بنده حقیق میکنم.
این فردگرام هم در اینجا تمام شد. از همراهیتون ممنونم. روز و لحظه های خوبی رو برای شما آرزو میکنم.